ساعت 14:02 بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. در حمله افراد مسلح، دو مأمور نیروی انتظامی در اهواز کشته شدند. ایران قهرمان مسابقات کشتی آزاد آسیا شد. و نگرانی از حمله سایبری گسترده در ده‌ها کشور جهان افزایش یافت. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این بخش خبری در دوشنبه 25 اردیبهشت 1396. در حمله افراد مسلح، دو مأمور نیروی انتظامی در اهواز کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سرهنگ علی قاسمپور معاون فرماندهی انتظامی استان خوزستان اعلام کرد دو نفر از مأموران نیروی انتظامی شهرستان اهواز در ساعت اولیه بامداد دوشنبه در حمله مسلحانه افراد ناشناس کشته شدند. وی بدون اشاره به جزئیات این واقعه گفت تلاش برای شناسایی و دستگیری مهاجمان آغاز شده است. در فروردین سال 1394 نیز در حمله افراد مسلح به یک پایگاه پلیس در شهرستان حمیدیه در 25 کیلومتری غرب اهواز سه مأمور انتظامی کشته و دو نفر زخمی شدند. به گزارش ایرنا، افراد این گروه در کمتر از 72 ساعت دستگیر شدند و سه نفر از آنان که از عرب زبانان خوزستان بودند در مرداد ماه پارسال به دار آویخته شدند. مسئولیت آن حمله را جنبش عربی آزادی بخش الاحواز بر عهده گرفته بود. تیم کشتی آزاد ایران با کسب در مجموع 8 مدال طلا، نقره و برنز قهرمان 27مین مسابقات کشتی آزاد آسیا شد. به گزارش ایرنا، 8 کشتیگیر تیم ملی ایران پس از 2 روز تلاش و سخت کوشی و کنار زدن حریفان پرقدرت خود توانستند در مجموع 3 مدال طلا، 1 نقره و 4 مدال برنز کسب کنند. تیم ایران در مجموع این دوره از مسابقات بسیار پرقدرت عمل کرده، به گونه‌ای که در روز نخست رقابت‌های کشتی آزاد آسیا با کسب 1 مدال نقره و 3 برنز و با 33 امتیاز در جایگاه نخست تیمی قرار گرفته بود. و با آغاز هفته کاری از امروز دوشنبه، مقام‌های دولتی، سازمان‌ها و نهادهای بازرگانی و تجاری در سراسر جهان با نگرانی به پیامدهای احتمالی حمله سایبری گسترده در نزدیک به 100 کشور جهان چشم دوختند. گزارش‌ها از حمله باج‌افسار موسوم به واناکرای در آخرین روزهای هفته گذشته میلادی منتشر شد. این باج‌افسار سازمان‌ها، مؤسسات و نهادهای مختلف از بیمارستان‌ها، بانک‌ها، مغازه‌ها تا مدارس و اداره‌های دولتی را هدف قرار داده است. باج‌افسار واناکرای از طریق نسخه‌های قدیمی مایکروسافت که به روز نشده و در برابر حملات بی‌دفاع بوده‌اند، وارد سیستم‌های رایانه‌ای شده است. برآوردها نشان می‌دهد این حمله گسترده‌ترین حمله باجگیرانه آنلاین است که تاکنون ثبت و گزارش شده است. از آنجا که آغاز هفته کاری امروز دوشنبه از شرق آسیا آغاز شده با بازگشت کارکنان به سر کار، کارشناسان در حال رصد حملات سایبری احتمالی هستند. و غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه ایران، روز یکشنبه نسبت به سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مورد صدور احکام اعدام و زندان در 38 سال گذشته واکنش نشان داد. به گزارش خبرگزاری میزان، آقای اژه‌ای بدون نام بردن از کسی گفت برخی ها برای جمع کردن رأی گذشته خود را برای اعدام افراد در ملأ عام فراموش کردند. با شنیدن این خبر سری بزنیم به آخرین تحولات و اخبار مربوط به رقابت‌های 12مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران با فرنوش امیرشاهی که اینجا در استودیو خبر روزنامه رادیو فردا با من همراهه. خب توی روزهای باقی مونده از انتخابات ریاست جمهوری فضاها تندتر شده، فضای رقابت‌ها و همچنین نامزدهای اصلی سفرهای خیلی متعددی رو انجام دادند و انجام میدن، در حال انجامه. آقای روحانی گویا امروز در تبریز سخنرانی داشتن. جزئیاتی از این سخنرانی یا محورهای مهمی که گفته شده برامون میگی؟
همینطور آرش، فضا بسیار تندتر شده، صحبت‌ها سریع‌تر شده و رقابت فشرده‌تر. آقای روحانی هم امروز در صحبت‌هایی که در تبریز داشتن به صراحت دیگه نام رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای رو چندین بار آوردن و توپ مشکلات رو در زمین ایشون انداختن صراحتن. جای اشاره کردن به این که رهبر جمهوری اسلامی گفته بودن که سایه جنگ رو حضور مردم بود که رفع کرد و ایشون هم گفتن این حرف بسیار دقیقیه، ولی کدوم دولت بوده که سایه جنگ رو رد کرد، قدرت مردم رو نشون داده در عرصه اجتماع، همینطور این که در جهانی در واقع. همینطور به سند BC اشاره کردن، گفتن میگن دولت سند BC رو امضا کرده، اما دولت به صراحت جهت گفته که همه اینا در چارچوب فرهنگی و اسلامی و با شرط تحفظ بوده و ایشون اینطور ادامه دادن که دروغگویانی اونقدر پررو شدند که میتونن گزارش دروغ خدمت رهبر جمهوری اسلامی بدن. در این همایش هم مثل همایش های دیگه که آقای روحانی حضور داشته بارها و بارها شعار رفع حصر داده شد. این مطالبه ای هست که کماکان داره ادامه پیدا میکنه. آقای روحانی در این جا به تلویح گفتند که نتونستن وعدشون رو محقق کنن در این رابطه و گفتن بعضی کارها در قدرت بازوی او نبوده و گفته بعضی کارها رو نمیشه با 51% رأی به سرانجام رسوند و رأی بالاتر کارساز هستش. حتی گفتن که من حاضرم ده ها بار دستان رهبر جمهوری اسلامی رو ببوسم که اشاره غیر مستقیم به همین موضوع بود که به تلویح گفت که رهبر جمهوری اسلامی هستن که مخالف رفع حصر هستن. و یک چند جای دیگه هم به رقباشون اشاره کردن در مورد برجام. گفتن شما میگید که ملت هر روز باید در فکر این باشن که چه زمانی قطعنامه جدید تحریم علیه ایران باشه یا اینکه باید منتظر گشایش جدیدی در زندگیشون باشن. و در مورد دریاچه ارومیه گفتن که اگر خشک شده بود این دریاچه الان طوفان نمک همه جا رو گرفته بود و سرمایه‌گذاران رفته بودن، مردم مجبور به مهاجرت بودن.
اما تحولات در کمپین‌های رقیب چگونه است؟ گویا خبرهای مهمی هم در کمپین‌های رقیب آقای روحانی در جریان. امروز چه برنامه‌هایی دارن؟
به همین شدت ادامه داره در کمپین‌های رقیب. هم آقای هاشمی طبا یک بیانیه مفصلی دادن تحلیلی در مورد شرایط کشور و گفتن با اینکه بررسی ها نشون میده خیلی رأی ندارن، رأیشون آقای روحانی هستش و از مردم دعوت کردن رأی بدن، اما گفتن که خودشون انصراف نخواهند داد چون این کار خلاف آرمان هاشون هستش. اما آقای رئیسی و آقای قالیباف هم هر دو سفرهای استانی داشتن. آقای رئیسی به یاسوج رفته، خب طبیعیه که اونها هم دولت آقای روحانی رو زیر سوال قرار میدن، جواب اون رو میدن در این همایش ها. آقای رئیسی گفته که شما مرتب میگین که نمیشه مثلا مسکن مهر رو دوباره به سرانجام رسون، شغل ایجاد کرد، خب اگه نمیتونین برین، مجبور نیستین که بمونین. آقای قالیباف هم در رشت صحبت کرده، گفته این دولت با رأی آریه‌ای سر کار اومده و چون دنبال کارنامه قابل دفاعی نداشته دنبال رأی آریه‌ای هستش.
اخباری امروز به خصوص توی شبکه‌های اجتماعی مطرح شد مبنی بر اینکه آقای قالیباف با گرفتن امتیاز معاون اولی آقای رئیسی و این قول و وعده قرار هست که انصراف بده. آیا این خبر صحت داشته یا در حد شایعات؟
میدونید که این اخبار از همون روزی که جمنا این دو نفر رو به عنوان کاندیدا مطرح کرد در شبکه‌های اجتماعی وجود داشت، امروز خیلی پررنگ شده. هنوز رسمی چیزی اعلام نشده ولی تحلیلگران اصولگرا در این روزهای اخیر چندین بار اعلام کردن که هم آقای رئیسی، آقای میرسلیم و آقای قالیباف روی همدیگه رأی قاطع ندارن برای اینکه در دور اول بتونن آقای روحانی رو شکست بدن و گفتن برای وارد کردن یه شوک انتخاباتی به آراء مردد خوبه که یکی از اینها، یعنی فقط یکی باقی بمونه و دو نفر دیگه استعفا بدن که در شبکه‌های مجازی گفته شده این آقای قالیباف. الان آقای قالیباف در سفر استانی هستن و هنوز خبر رسمی در این باره نیامده.
درسته. و یکی از تحولاتی که امروز خیلی تا این لحظه که حالا نیمی از روز گذشته و از ظهر گذشته خیلی منتشر شد، خیلی دست به دست شد، خبر حمایت آقای مهدی کروبی، یکی از رهبران جنبش سبز که در حصر هستن و همونجور که در پرسش اول هم گفتید که هر جا که آقای روحانی میره صحبت بر سر رفع حصر هست. یکی از رهبران معترض نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از آقای روحانی حمایت کردند. دلیل این حمایت چیه و تحلیلی که دادن چی بوده؟ به چه دلیل حمایت کردن؟
آقای کروبی در دیدار با خانواده‌شون این اعلام حمایت رو عمومی کردن و گفتن که این رو یک در واقع تقابلی بین جمهوری اسلامی واقعی و جمهوری اسلامی فرمایشی میدونن. گفتن باز اشاره کردن که مهندسی آرا سال 84 و تقلب هنوز هم به اون معتقدن در سال 88 چه نتیجه‌ای داشت در جمهوری اسلامی، چه زوایای پنهانی داشت که فاجعه بار بود به گفته ایشون و نادیده گرفتن وضع مردم نتایجی داشت که داریم میبینیم و از همه خواستن بیان رأی بدن. در این حال ایشون گفتند که تقاضای صندوق کردند برای اینکه بتون رأی بدن ولی نه مثل دور قبل که ساعت 1:30 نصف شب با نماینده دادستانی صندوق اومد که دیر شده بود، خواستن در وقت قانونی به ایشون صندوق بدن و امکان رأی دادن ایشون رو فراهم بکنن.
صحبت بر سر داوران این رقابت در واقع اعضای شورای نگهبان و خود نهاد شورای نگهبان همواره در تمام دوره‌های انتخابات برقرار و انتقادهایی میشه، اعتراضهایی میشه. این بار محمود صادقی نماینده تهران در واقع پرچمدار این اعتراضها و انتقادهاست. محور انتقادها و اعتراضهای آقای صادقی به شورای نگهبان عملکردش چه؟
گفتن که اعضای شورای نگهبان که باید به عنوان یک ناظر بی‌طرف باشن، برخلاف قانون اساسی میان در همایش‌های کاندیداهای خاص، اشاره به نامی نکردم ولی مشخصا این اعضا حمایت از آقای رئیسی دارند میکنن. گفتن در این همایش شرکت میکنن یا در به دلیل عضویتشون در جامعه مدرسین حوزه علمی قم میان بیانیه میدن از آقای رئیسی حمایت میکنن. آقای یزدی وقتی که آقای روحانی به عذرخواهی میکنم آقای رئیسی به قم سفر کرده بودن، شخصا رفتن در همایش ایشون حاضر شدن و حمایت علنی کردن، در حالی که خب طبق قانون بایستی که بی‌طرف باشن. امروز آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم صحبت‌های تندی کرده بودن در مورد کاندیدا، بهشون هشدار دادن که بعضی اپوزیسیون دارین میشین و خب به نظر میاد که اشاره ایشون به آقای روحانی هستش و ایشون هم به هر حال به عنوان یک عضو شورای نگهبان باید بی‌طرف باشه که خب به گفته آقای صادقی خلاف قانونه.
گویا شماری از اعضای فقهای شورای نگهبان هم عضو جامعه مدرسین و جامعه روحانیت هستند که حمایت
رسمی دادن.
سپاسگزارم از فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار که با آخرین تحولات انتخابات ریاست جمهوری با ما بود.
نزدیک انتخاباته، باز کلمه ایران رو خیلی خواهید شنید، کلمه فرزندان ایران زمین رو خواهید شنید.
خواستم دعوت کنم از ملت ایران که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند.
من رأی نمیدهم، تلاش میکنم تا دیگران هم رأی ندهند.
ما هر چهار سال رأی میدیم که این یکی شاید بهتر باشه. مردم هیچ کدوم اینا خوب نیستن.
تو تبلیغات انتخاباتی، تو مناظره ها مردم سر کار نذارید.
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12.
راه‌های مختلف دیگه‌ای هم برای ارتباط گرفتن با رادیو فردا وجود داره، از جمله اینکه میتونید رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال بکنید، telegram.me/radiofarda رو اگر سرچ بکنید میتونید به کانال رادیو فردا در تلگرام دسترسی پیدا بکنید، اونجا خبرهای ما رو بخونید و همچنین میتونید از مسیرها و راه‌های مختلف پیام‌هاتون رو به ما برسونید. همونطور که متوجه شدید رادیو فردا از امروز پوشش ویژه خبری انتخابات ریاست جمهوری 12 و همچنین شوراهای شهر رو در دستور کار قرار داده. همین بخش خبری که پیش از این در 15 دقیقه تقدیم شما میشد 30 دقیقه‌ای شده و همینطور بخش‌های دیگه خبری افزایش پیدا کرده. از جمله گزارش‌هایی که در چارچوب همین پوشش ویژه انتخابات 96 رادیو فردا برای شما تدارک دیده، گزارش‌هایی هست که به موضوعات مختلف پیرامون این انتخابات می‌پردازه. از جمله اونها همکارم روزبه بلحری گزارشی تهیه کرده از تحولات دوره‌های پنجم و ششم ریاست جمهوری در ایران که دعوت می‌کنم شنونده این ویژه برنامه باشید.
برای پنجمین و ششمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران از بهروز کارونی بشنوید.
در ششم مرداد سال 1368 پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. این انتخابات 54 روز پس از درگذشت آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی برگزار شد و در این حال 54 روز پس از انتخاب رئیس جمهور وقت آیت الله علی خامنه‌ای به عنوان جانشین آیت الله خمینی و رهبر جدید جمهوری اسلامی. انتخاب آیت الله خامنه‌ای به این سمت پس از سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس در نشست اضطراری مجلس خبرگان انجام شد.
ما یه جلسه با رؤسای قوا و نخست وزیر رحمت الله خدمت امام بودیم، همون موقعی که مسئله آقای منتظری داغ شده بود و ما با امام مباحثه داشتیم. ما یکی از احتجاجاتمون با امام این بود که شما اگر آقای منتظری رو کنار بگذارید ما در رهبری دچار مشکل میشیم. شورایی رو امام هم شورایی رو خیلی تمایل نداشتن هیچ وقت. فردم ما گفتیم ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فرضمون بر مرجعیت بود و با همون مسائل بود. اما فرمودن چرا ندارید؟ ما آقای خامنه‌ای.
به دلیل این تغییرات و تحولات، انتخابات ریاست جمهوری یک ماه و نیم زودتر برگزار شد. می توان گفت دلیل اصلی این موضوع نیز آن بود که آیت الله خامنه‌ای